دورانت هست. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1298 که سید محمد بیرجندی معروف به تدین روزنامه صدای تهران رو منتشر کرد. سید محمد تدین از اعضای حزب دموکرات بود که از این حزب به نوعی جدا شد و جزء کسانی بود که با حسن بوسقوط‌الدوله رئیس الوزرا همکاری میکرد و در زمانی که بوسقوط‌الدوله قرارداد 1919 رو به امضا رسوند و خب پولی هم در اختیار قرار گرفت از طرف بریتانیایی ها به عنوان رشوه، اون پول بخشش در اختیار بعضی از روزنامه نگاران قرار گرفت، از جمله سید ضیاءالدین طباطبایی که در روزنامه رد می نوشت برای اینکه حمایت کنه از این قرارداد، و بخشی هم در اختیار سید محمد تدین یا سید محمد بیرجندی قرار گرفت که ایشون روزنامه صدای تهران رو منتشر میکرد، با این پول در چند روزی در سال 1298 و در این روزنامه از قرارداد 1919 حمایت میکرد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1304 که در گذشت آیت الله شیخ عبدالنبی نوری هستش، ایشون متولد نور مازندران بودن، تحصیلاتشون رو در نور، آمل، بارفروش یا بابل فعلی، تهران و اصفهان انجام دادن، از شاگردان میرزا ابوالقاسم کلانتر و حکیم ابوالحسن جلوه بودن، بعد از اون به نجف اشرف رفتن، از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی بودن و از هم بحث و همدرسی های کسانی مثل آقا ضیاء عراقی، سید علی اکبر فالتیری و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروت الوثقی، بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به ایران اومدن، در تهران مقیم شدن و در مدرسه میرزا محمود تدریس میکردن که از شاگردان معروف عاشق عبدالنبی نوری میشه به آیت الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، شیخ محمد تقی آملی، شیخ ابوالحسن شعرانی و ابوالحسن رفیع قزوینی اشاره کرد و آثاری هم که دارن در واقع فقه و اصول و فلسفه است، از جمله آثار مهمشون حاشیه است که بر رسائل شیخ مرتضی انصاری نوشتن و حاشیه‌ای که بر اسفار اربعه ملا صدرای شیرازی، و همچنین ایشون از مخالفان مشروطه بودن، در کنار شیخ فضل الله نوری قرار داشتن و رساله‌ای در نوشتن به نام رسالت فی تحریم مشروطه، و بعد از در واقع بردار کردن شیخ فضل الله نوری، ایشون از لحاظ فقاهت فقیه درجه اول تهران بودن و به همین جهت موضع‌گیری هایشون بسیار در واقع تأثیر داشت، به طوری که ایشون در موقعی که سید حسن مدرس در مقابل رضاخان قرار داشت از مدرس حمایت میکرد و نهایت در چند روزی در سال 1304 از دنیا رفتن و در حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شدن
در حرم ایشون. بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر میکنم 20 یا 21 مرداد ماه سال روز اعدام میرزا رضا هم باشه، درسته؟
بله 21 فرداست.
بسیار خوب، انشاءالله فردا توضیحات مفصل رو از شما خواهیم شنید. سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
متشکرم که با ما همراه هستید در این نیمروز تابستانی، در این ظهرگاه گرم تابستانی، و سپاسگزاریم که این روزها بیش از همیشه به فکر دیگر هموطنان و هم‌نوعان خودتون هستید و تا حد امکان با مصرف بهینه برق و صرفه‌جویی در این ثروت عمومی و انرژی همگانی کمک میکنید تا چراغ خانه دیگران هم روشن بماند. پرسش امروز برنامه ما درباره کتاب‌هایی است که در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها به چاپ رسیدن. ما معتقدیم که آگاهی با مطالعه به دست میاد و ما که دوستدار حضرت حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان هستیم، حیفه که از کتاب‌های ارزشمند در این حوزه استفاده نکنیم. بفرمایید که کدام یک از این کتاب‌ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها نوشته شده؟ کتاب سایه ماه، کتاب ریحانه کربلا یا هر دو مورد؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیارش است.
گزینه هر دو مورد صحیح است. حسن مرادی هستم از فردیس کرج.
گزینه سه می باشد. علیزاده سبنده قانون هشتیدار.
جواب پرسش برنامه گزینه سه هستش. هر دو مورد.
هر دو گزینه درست است.
آقای حسن برای ما از کرج پیامک فرستادن، آقای مهدی مهربانی برامون پیامک فرستادن، آقای فیروزی از گلبایگان و آقای رضا از تهران. آقای حکیم از مشهد مقدس برای ما پیامک فرستادن که در این ایام ازشون التماس دعای خیر داریم و میخواییم که انشاءالله نایب زیاره ما و همه هموطنان و شنونده های این برنامه هم باشن. خانم درویشیان از ابهر برامون پیامک فرستادن، آقای پاک باطن از قوچان و همینطور آقای جلال کلهر.
آوان.
درود بر شما مردمان نجیب و اصیل این سرزمین که همواره اهل قناعت و مصرف بهینه بودید. درباره صرفه‌جویی در برق صحبت کردیم، حالا در بخش آوان میخوایم به موضوعی بپردازیم که نشان از احترامی داره که مردمان کشورمون به آب میذاشتن و البته به طور مشخص درباره یخچال‌های قدیمی میخوایم صحبت کنیم. یخدان‌ها و یخچال‌های قدیمی سازه‌هایی بودن که در گذشته برای نگهداری یخ در فصل زمستان و استفاده از اونا در فصل تابستان ساخته میشدن. این سازه‌ها در مناطق کویری و کم آب کشور ما مثل اصفهان، یزد، کرمان، فارس یا خراسان خب کاربرد بیشتری داشتن و ساخت یخچال‌های طبیعی در کشور ما یکی از مصادیق بارز هماهنگی انسان با طبیعت برای رفع نیازهای خودش بوده. خب این بناها هم از نظر معماری و هم از نظر دانش مهندسی نمونه بی‌نظیر و قابل تأملی بودند که قرار هست در بخش آوان آقای دکتر مجدی برامون دربارش بیشتر توضیح بدن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
در شما سپاسگزارم و در خدمت شما شنوندگان
محترم. بفرمایید، خواهش میکنم از این یخدان‌ها و یخچال‌های قدیمی برامون بگین.
در خدمت هستم. یخدان هم یا یخچال یکی از میتونیم بگیم تمهیدات معماری ایرانیان در این منطقه خاصی که جغرافی دنیاست و حالا من یادم میاد کلمه یخدان رو مثلا مادر بزرگی من که متولد 1270-80 بود ایشون میگفت مثلا با یخدان، مثلا همین کلمه یخدان رو به معنی کمد یا مثلا فرض کن صندوقچه به کار میبرد.
بله،
پس این معنی یخدان در خانه ها یک یخ جایی که یخ میگرد داشته میشه وجود داشته، حالا فردابه ها بوده و همسانی خونهای قدیمی، پس این معنی یخدان هم بهش اضافه کنید. اما یخچال اونم تو خونه ها نبود، یعنی یخدان در خوده میتونست باشه. هر دوی واژه یخچال و یخدان برای یخچال های معماری، یعنی آثاری معماری که ابعاد بزرگی دارن، بخش دارن، خارج از شهر ساخته میشن، معمولا در مسیر از حضور شما قنات ها و اینها بودن، حالا یادباب چاه استفاده میکردن در فصل زمستان. نازمیشه که میگم یک مثل فرض کن گنبدی که شما فرض کنید ما روی گنبد روک زینه ای نوشته شده. روک زینه یعنی چی؟ روک یعنی ساخت، مثلا زینه یعنی کلده. بنابراین اینا دایره های متحد و مرکز هم میرفتن مال سایه میندازه خودش. دقت میکنید؟
بله.
اون گمه روی مخزنه، یعنی شبیه آب انبار. اما فرقش با آب انبار چیه؟ اینه که دو بخش دیگه داره که با آب انبار متفاوته. یک دیوار بلندی نسبتا که سایه میندازه روی اون استخر یا حوضچه های مثلا که آب درش مینداختن، و اینا وقتی یخ میزد می اومدن این یخ ها رو تکه می کردن، جدا می کردن، مطابق اون چیزی که مثلا فصل شاردن در دوره صفوی هم همین می گذاشتن.
بله.
و اینا رو می بردن کجا؟ از روزنه نسبتا کوچیکی که یعنی دیگه مثلا فرض کنید این مخزن گنبد دارش مثل آب انبارها دارای مثلا آب فرض کنید تهویه های بزرگ یا مثلا روزنه های بزرگی هوا رو جابجا بکنه نبوده، بلکه یک روزنه کوچیک داشته که خیلی این هوای خنک رو خارج نکنه. از اونجا می‌بردن و مخزن نگهداری یخ بوده اون از حضور شما در واقع بخش گنبد دار، نه اینکه همه یخ اونجا شکل می‌گرفته.
بله. پس
یخ در واقع توی استخرهای کم عمق شکل می‌گرفته، از روشون دیوار سایه انداز یا نساط که ایجاد می‌کرده باعث می‌شده که این تبخیر نشه و یخ بزنه، دماش رو تعیین می‌کرده و اینو با دست می‌بردن در داخل اون مخزن گنبددار قرار می‌دادن.
حالا این انتقالش هم آقای دکتر مجدی فکر می‌کنم خودش معضلی بوده، چون فرمودن که بیرون از شهرها بودن دیگه این یخدان‌ها.
بله، معمولا خیلی نزدیک نبودن.
خب برای انتقالش چیکار می‌کردن اون وقت؟
دیگه از افتر و از شما وسایل نقلی زمان خودشون می‌آوردن استفاده می‌کردن. کسایی بودن که یخ می‌فروختن، کارشون این بوده.
نه عرضم این است که خب آب نمی‌شده تا بخوان از خارج شهر بخوان مثلا جایی ببرن؟
خود
یا باز داخل شهرها من جایی بوده برای نگهداریشون یه بنای خاصی؟
بله، همونطور که من گفتم در واقع یخدان‌هایی در خود خونه‌ها بوده، سردابه ها بوده، اینا معمولا جایی نگه می‌داشتن که زود آب نشه. الان آپارتمان شما این کار نمی‌تونید بکنید.
بله.
ببین همین سنت میگم فروختن یخ، شما یادتون باشه همین جاده‌های مثلا حتی اتوبان تا زمان اتوبان تهران قم همینجوری یخ‌ها رو بلوک بلوک می‌ذاشتن می کنار جاده و می‌فروختن. این در زمان قدیم به این شکل انجام میشد. فاصله البته یخدان‌ها خیلی از شهرها زیاد نبوده. ما عکسایی وجود داره که از میشه بگیم دورانی که عکسای هوایی از ایران گرفته شده، سی و پنج، بیست و اینا، سی و هفت که نشون میده که یخدان‌ها، یخچال‌ها چجوری کار میکنن، هنوز فعال بودن و به وضوح رسیدن. الان متأسفانه خب خیلیش مخدوش شدن، بعضی شدن به صورت مثلا یخچال معیدی، مثلا یخچال ابرقو، یخچال گل‌آباد، اینا هنوز به صورت آثار تاریخی نگهداری میشن.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
و 42 دقیقه است و ما همراه شما هستیم با ادامه مجله سرزمین من، با این امید که بخش‌های مختلف این مجله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. پرسشی داریم در برنامه امروز درباره کتاب‌هایی که به زندگی حضرت رقیه سلام الله علیها پرداختند. بفرمایید که کدام یک از این گزینه‌ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است. گزینه یک، کتاب سایه ما. گزینه دو، کتاب ریحانه کربلا. یا گزینه سه، هر دو این موارد. هم 3558 و هم 220485 برای پاسخگویی در اختیارتون. خانم شعبانی از سبزوار برامون پیامک فرستادن. خانم معصوم سادات عبدالله زاده از نوشابات شنونده ما هستند. آقای قماش پسند از گیلان و آقای فرامرز جوان از مشهد مقدس.
سلام، خسته نباشید. هر دو گزینه، معصوم سادات عبدالله زاده از نوشابات کاشان.
با عرض سلام و خسته نباشید، هر دو مورد محمود ابوالفضلی از بریش.
سلام، به نظرم گزینه سه پاسخ صحیح می باشد. رضا فیروزی، گوگل کدفایجان.
آقای خانم دهخانزاده از بافق برای ما پیامک فرستادن. آقای حبیب سفری گفتن از جنوبی ترین نقطه استان فارس دارم برنامه شما رو میشنوم. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا برامون پیامک فرستادن و آقای علی رجبی.
ایران من،
در چشم من تابان تویی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
در این بخش در هفته پیش رو به استان کردستان سفر میکنیم. استان کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حکومت مادها اداره میشده و کردها یکی از شعبه های مشهور نژاد آریایی هستند که از حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح از شرق به ایران وارد شدن و به شمال غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت کردند و محققان در آریایی بودن اونها هیچ شکی ندارن. ارتباط تلفنی ما حالا با رئیس میراث فرهنگی سنندج برقرار شده تا برای ما از سنندج بیشتر بگن. آقای سنوبری سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام عرض ادب خدمت سرکار خانم گلخواهد عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. وقتی ما در تهران یا در دیگر استانها از گرمای هوا شکایت میکنیم، انتظارمون اینه که جای مثل کردستان و مثل سنندج هوا خیلی خنک‌تر باشه. این روز اینطوره یا خیر؟
عرضم به خدمتتون خانم عزیز، باید اینطور باشه. منطقه ما منطقه کردستان، ما در دل کوههای زاگرس قرار داریم، ولی نه تو این چند سال اخیر حالا بنا به تغییرات اقلیمی یا شرایطی باشه هم روزای گرمی رو داریم طی می‌کنیم.
عجب.
حالا خصوص به خاطر شرایط سنندج که یکم از نسبت به کوهایی که اطراف شهر رو گرفتن، ما داریم روزای گرمی از سال رو سپری می‌کنیم. واقعا گرمه. تو
پس این گنبد حرارتی حتی بر نقاط سرسیر کشور ما هم سایه انداخته. بسیار خوب. از پیشینه تاریخی سنندج برای ما بفرمایید.
خب ریچش ازم به خدمت شما، سنندج ما استان کردستان که در غرب ایران واقع شده، سنندج در مرکزیات جغرافیایی کردستان هم واقع شده. ما اگر سنندج رو بخواییم توصیف کنیم، سنندج شهری است که دور تا دورش رو کوههای با ارتفاع بلند گرفتن. از سمت غرب کوه آبی در ارتفاع بالای 2500 متر، خود سنندج ارتفاع 1550 متری از سطح دریا رو داره. فاصله ما از مرکزیت ایران تهران عزیز 500 متره. شهر سنندج از نظر جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر جمعیتش از سنندج. سنندج شهری که در 1046 هجری قمری به دستور شاه صفی و به حاکمیت سلیمان خان اردالان بنا نهاده شده. این شهر با قدمت حدود 400 سال ما الان میشناسیم، ولی آثار تاریخی رو که در گوشه کنار سنندج کشف شده، قبل ساخت قدیمی و آثار، قدمت بیش از این رو به ما نشون میده. حالا بنا به دلایلی امکان داره که به اثر زمین شناختی، زلزله و یا جنگ هایی که بوده، اون آثار قدیمی ویران شده و شهر امروزی سنندج رو از 1046 هجری قمری به بعد داریم.
بله.
روز ششم اردیبهشت تاریخ تأسیس شهر سنندج است برای ما، که هر سال این روز بزرگداشتی برای این روز رو ما و همکاری شهرداری داریم در فتح شهرستان.
بله.
من در خدمت شما هستم. ادامه
از توضیحات شما خیلی متشکرم. ما انشاءالله در هفته پیش رو قرار هست که با دیگر همکاران شما درباره دیگر نقاط کردستان گفتگو کنیم.
بله.
و الان هم گمانم چند دقیقه فرصت داشته باشیم تا شما امروز برامون بیشتر از سنندج بفرمایید.
خوبه. سنندج ارزم به خدمت شما، ما حدود 200 روستا رو داریم، روستاهایی که عمدتا روستاهای گردشگری و گردشگرپذیر هستن. بنابر شرایط جغرافیایی که ما داریم در منطقه کوهستانی با طبیعتی بسیار زیبا و بکر، بخشی از سنندج که به واسطه ارتباط با مناطق اورامان در منظر فرهنگی اورامان ثبت جهانی شده و قسمت عمده ای از قسمت های شمالی و جنوبی سنندج در این حوزه قرار گرفته. ما هر سال هم به طور معمول بیش از 10 ماه از سال رو پذیرای مهمانان و گردشگرانی هستیم که از روستاها و مناطق دیدنی کردستان دیدن دارن
و هنوز اون حالت سنتیشون رو معمولا حفظ کردن، درسته؟
بله، بی تأثیر نیست این بحث تغییرات چه در بحث معماری و بافت فرهنگی بی تأثیر نبوده، ولی اصالت همچنان هست در گوش کنار ما و در فرهنگ و زندگی عادی مردم به همین شیوه هست. ما
صنایع دستی مخصوص سنندج هم برامون میفرماییم؟
چشم به چشم. این از کنم خدمت شما که نوروز بسیار باشکوهی ما در استان گلستان و علل خصوص شهر سنندج رو داریم. شهر سنندج پایگاه نوروزه. ما در شهر سنندج شهر خلاق موسیقی رو داریم، شهر جهانی موسیقی هست. عرضم به خدمت شما بحث صنایع دستی، ما در 46 رشته بیش از 10,000 صنعتگر رو در شهر سنندج داریم و رشته های نازوکاری و گلیم بافی مخصوص به سنندج هست و ما نشان بین المللی نازوکاری و نشان جغرافیای ملی گلیم بافی رو برای سنندج داریم.
بله.
این منحصر به فرد است برای این حوزه. سایر رشته ها هم فعالیت دارن و عمده دوستداران و گردشگرانی که به این سمت مسافرت دارن بیشک از صنایع دستی کردستان بهره مند میشن و از خلاقیت و توانمندی این صنعتگران بی‌بهره نیستن.
بسیار خوب، از توضیحات شما بسیار سپاسگزاریم آقای سنوبری و باهاتون خداحافظی میکنیم.
بزرگوارید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ شما.
و ما همچنان با شما همراهیم با برنامه سرزمین من. لطفاً بفرمایید کدام یک از این کتاب ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیه است؟ کتاب سایه ما، کتاب ریحانه کربلا یا هر دو مورد؟ 3558 و 220-485 در اختیار شماست. بفرمایید.
جواب گزینه سه، هر دو مورد.
گزینه سه، جواب صحیح، بختیار از اهواز.
آقای تکاور برامون پیامک فرستادند، آقای نازمی از تهران، آقای سید باقر موسوی از استان گلستان و آقای منصور روحانی زاده از رویان مازندران. آقای فرخنده از شهر گلمکان برامون پیامک فرستادند، همینطور خانم شعبان نژاد از تهران و خانم موسویان از کرمان.
آن سوی تاریخ،
در سال روز قیام مشروطه از پیش از اون و حتی پس از اون در بخش‌های مختلف برنامه سرزمین من به چگونگی شکلگیری این قیام پرداختیم، در بخش‌های گوناگون با کارشناسان مختلف صحبت کردیم. امروز هم در بخش آن سوی تاریخ همراه هستیم با جناب محمد ساجدی، تحلیلگر سیاسی، تا ناگفته‌های این ماجرا رو به اندازه فرصتی که در اختیار داریم برامون بگن.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند و مهمانانتون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما در بحث مشروطه دو بحث دیگری داریم، یکیش امروز انجام میدیم، یکیش انشاءالله در فرصتهای آینده. یکی قراردادهایی که بین انگلیس و روسیه بسته شد در اون مقطع، و دو وضعیت احمدشاه که احمدشاه میمونه. ببینید، حد فاصل 1907 تا 1917، یعنی طی 10 سال انگلیس و روسیه در مورد ایران 3 تا قرارداد با هم بستن که در عرف بین الملل به عنوان قراردادهای 1907، 1915 و 1917 مطرح هست. حالا اینا چیه؟ ببینید، زمانی که در جنگ جهانی اول آلمان ها با عثمانی ها داشتن همکاری میکردن، انگلیس و روسیه از ترس این اتحاد با هم شروع کردن اتحاد جدید بستن روی ایران. چگونه؟ اولین قرارداد در سال 1907 بستن، گفتن بیا ایران سه قسمت میکنیم، قسمت شمالش مال تو، یعنی مال روسیه، که میشه گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، شرقی، مشهد و خراسان، جنوبم میشه استان خوزستان، فارس، سیستان، بلوچستان، مال ما، یعنی مال انگلیس، وسطش هم بین المللی باشه. این شد قرارداد 1907. با همدیگه ایران سه قسمت تقسیم کردن، کسی هم نبود تو ایران دفاع کنه. تا سال 1915 دیدنش اتفاقی نمیفته، اومدن گفتن آقا بی خیال، نصف مال تو نصف مال من، اصلا کل ایران نصف کردن تحت عنوان قرارداد 1915، نصفش هم مال انگلیس، یعنی انگلیس و روسیه در اینجا با هم همسایه شدن. باز این اتفاقی نیفتاد، در سال 1917 یه قرارداد جدید بستن، چون قرارداد جدید این بود در شوروی اون، در روسیه اون موقع انقلاب تزاری شد، تزارها از بین رفتن، لنین و انقلاب کمونیستی اومد سر کار، اونا گفتن ما بی خیال اینا هستیم، نمیخوایم اینجا بمونیم، پس تمام قراردادهای ما با انگلیس ملغا. انگلیس هم میتنه گفت مال خودم همش.
عجب.
تمام ایران صاحب شده، اومدن خودشون به تنهایی این کارو کردن. انقدر این وضعیت اسفناک شد که فرانسه و آلمان و آمریکایی صداشون در اومد، مردم در داخل اعتراض کردن و یک پارچه با اعتراضهای روحانیون و بعضی از شخصیت‌های آزادیخواه این قرارداد در سال 1919 ملغا اعلام شد. پس در واقع سه قرارداد 1919، 17 و 7 حاصل بیکفایتی مسئولان وقت در کشور بود که بین انگلستان و روسیه کشور رو بین خودشون تقسیم کردند.
از توضیحات شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
شما سلامت باشید، خداحافظ.
به این ترتیب فرصت امروز ما در برنامه سرزمین من به پایان رسید. ازتون خواسته بودیم درباره کتاب‌هایی بگید که درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است، کتاب سایه ماه و کتاب ریحانه کربلا، هر دو درباره دردانه امام حسین علیه السلام. متشکرم که با ما همراه بودید و شنیدید و خداحافظ.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره،
راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس